می‌خوایم این تمثیل رو به اتفاق بخونیم. عنوانش اینه، میگه تمثیل گریختن مؤمن و بی‌صبری او در بلا به استراب و بیقراری نخود و دیگر هوایج در جوش دیگ و بر دویدن تا بیرون جهند. بخونیم ببینیم چیه. میگه بنگرند در نخودی در دیگ چون می جهد بالا چو شد ذاتش زبون. میگه وقتی من دارم راجع به بلا و سختی و خوبی اون صحبت میکنم برات، تو نگاه کن به نخود، نخودی که میریزن توی دیگی که جوشانه. حالا این نخود رو شما زنده بگیرید، گفتگوی نخود و اون آشپز رو شما میشنوید. خب این نخود بر اثر اون حرارت بسیار هی بالای آب میاد، آب جوشان میاد و پایین میره. هر زمان نخود برآید وقت جوش، بر سر دیگ و برآورد صد خروش. وقتی آب جوش اومده نخود هی میاد بالا و میره پایین، دم به دم این کار داره اتفاق میفته. که چرا آتش به من در میزنی؟ چون خریدی؟ چون نگونم میکنی؟ خیلی از ما هم همینجور صحبت میکنیم دیگه. خیلی از ایرادهایی که میگیریم، سختیهایی که بهمون میرسه، شروع میکنیم نق زدن که آخه اصلا برای چی ما اومدیم تو این دنیا؟ حالی که اووردی خدا، برای چی این همه سختی داری بهمون میدی؟ چرا این همه مصیبت باید ببینیم؟ ببینید توی کمانک خدمتتون عرض کنم، جدا کنیم، چند بار این رو من گفتم و ترس از این دارم که سوء استفاده بشه از این مسئله، جدا کنیم مصیبت و بلا و بیچارگی که از سر ندونم کاری یا تنبلی یا خیلی از کارهایی که خودمون میکنیم به سرمون میاد. این یه موضوعیه. یه موضوع وقتیه که شما همه کارا رو کردید، تمام سعی و تلاشتون رو کردید، به خداوند متکی بودید و بسیار صحیح و سالم هم زندگی کردید، به کسی آسیبی نرسوندید، ولی باز میبینید بیچارگی یا بدبختی یا به هر حال بلایی به سر انسان میاد. این نوع دوم مد نظر ابیاته. اگر دنیا داره شما رو سختی میده در حالی که به نظر میاد که شایسته سختی نیستید، میگه که شما مانند اون نخودی هستید که آشپز خریده ریخته داخل دیگی که ای بالا میاد و پایین میره و داره از حرارت اذیت میشه. این نخود میگه که تو این بیت که الان خوندم، که چرا من رو انداختی روی آتش، توی آب جوش؟ وقتی من رو خریدی، خب پول دادی، بابت من زحمت کشیدی، پولی در آوردی و دادی به فروشنده. حالا که پول دادی من رو خریدی، چرا داری من رو اینجوری اذیت میکنی؟ چرا داری من رو از بین میبری؟ به نظر نخود داره از بین میره دیگه. میزند کفلیز کتبانو که نی خوش به جوش و بر مجهز آتش کنی. آتش کنی یعنی داغ شدن. میگه کتبانویی که داره این آش رو درست میکنه و نخود رو ریخته توی آب جوش، با کفگیر میزنه و این رو، این نخودا رو یه همی میزنه به قول خودمون. بعد با زبان حال میگه که اینطور نیست که تو فکر میکنی، اینطور نیست که من تو رو دارم نابود میکنم، تو صبر کن، کار خودت رو کن، به جوش توی آب پخته شو و از این آتیشی که تو رو داره میپزه فرار نکن. جالب، ببینید میپزه، یعنی یه جورایی داره میگه که سختی‌های دنیا، سختی‌هایی که در جلوی پای ما هستش، ما رو پخته‌تر می‌کنه. زان نجوشانم که مکروه منی، بلکه تا گیری تو ذوق و چاشنی. ببینید یه وقتی هستش انسان یه کاریو می‌کنه، کسی رو اذیت می‌کنه به خاطر اینکه ازش بدش میاد. یه وقتی هستش که نه، در مقابل این ما از اون طرف بدمون نمیاد، بلکه می‌خوایم کار آزموده بشه. مثلا کارگری وقتی میره یا تازه واردی نوآموزی میره پیش یک استادکار، خب استادکار سخت میگیره بهش که کار رو یاد بگیره. این خانوم هم به اون نخود میگه که نه از این بابت که تو مکروه منی یا ازت بدم میاد دارم تو رو میجوشونم، بلکه دارم تو رو میجوشونم تا طعم بگیری، دلچسب بشی، خوشمزه بشی، تا قضا گردی، بیامیزی به جان. بهره خواری نیستت این امتحان. میگه من تو رو دارم میپزم تا قضا بشی. خب وقتی قضا بشی چه اتفاق میفته؟ انسان تو رو میخوره. این نخود، وقتی انسان خورد تو جزء وجودش میشی، تو جان انسانی میگیری. آب میخوردی به بستان سبز و تر، بهره این آتش بودست آن آب خر. میگه که این خود، توی بستان بودی، توی جایی بودی که به هر حال روی بوته‌ای بودی و داشتی رشد میکردی، آب میخوردی، کود میخوردی، به هر حال تر و تازه بودی. تو فکر میکنی که اون تر و تازگی به خاطر چی بود؟ برای چی به تو آب و دان دادند؟ ببینید داخل کمانک، برای چی به ما این فرصت زندگی این دنیا رو دادند؟ برای اینکه یه اتفاقی بیفته دیگه. مهم اون اتفاق است، اینا مقدمه اون اتفاقند. عین خود، تو آب و دون بهت دادن به قول معروف برای اینکه یه اتفاقی برات بیفته، تو رو رشد دادن برای اینکه یه اتفاقی بیفته، برای اینکه به پختگی برسی، به خاطر این آتیش اتفاقند تو رو رسیدگی کردند. رحمتش سابق بود است از قهر، زان تابزه رحمت گردد اهل امتحان. نکته بسیار دقیقی رو میگه که دقت کنید ببینید چی میشه. میگه که رحمت خداوند بر غضبش پیشی داره. اگر ما خداوند رو هم دارای غضب بدونیم هم دارای رحمت بدونیم، این دوتا یک جا به نظر جمع نمیان. خب مقابل همند، غضب و رحمت. هرچند وقتی یه خورده پیش میرید میبینید توی غضب هم رحمت میتونه باشه، ولی صحبتی هستش، یه حدیث قدسیه که میگن رحمت خداوند سبقت داره، جلوتر از غضبشه. ابتدا رحمت خداوند میرسه. خب این رو داشته باشید. رحمتش بر قهر از آن سابق شده است تا که سرمایه وجود آید به دست. میگه به خاطر این رحمتش جلوتر از غضبش میرسه، جلوتر از قهرش میرسه، تا به واسطه این رحمتش همه موجودات بهره مند بشن. زان که بی لذت نروید لحم و پوست، چون نروید چه گدازد عشق دوست. اینجا گوشت و پوست رو شما بگیرید، وجود مادی ما، وجود جسم ما، تن ما، بعد به معنی گوش کنید. میگه بدون کسب لذت این پوست و گوشت ما نمی رویه، به قول معروف بزرگتر نمیشه، رسیده تر نمیشه. و اگر پوست و گوشت ما پرورش پیدا نکنه، اون موقع اگر یه هم چیزی نباشه، قرار اون عشق خداوند چه چیزی رو بگدازه، چه چیزی رو مثل اون نخود به جوشانه؟ چیزی نیست که. ببینید خوب دقت کنید، وقتی قضا و قدر خداوند میاد، شما باید ما به ازایی بابتش بدید. خب قضا و قدر، اون قهر و غضب خداوند، اون امتحانهای سخت خداوند آدم رو اذیت میکنه دیگه. چه چیزی باید پخته بشه، چه چیزی باید ما به ازا داده بشه؟ میگه همین گوشت و پوست ما. وقتی من اذیت میشم، ناراحت میشم، خب لاغر میشم، ضعیف میشم، نحیف میشم، زرد میشم. وقتی من بدنی نداشته باشم که ضعیف و نحیف بشه، چه چیزی رو باید بدم؟ بنابراین اول رحمت خداوند میرسه، مثل همون نخود که اول توی بوستان این نخود پرورش پیدا میکنه، حالا من هم پرورش پیدا میکنم و این پرورش باید نتیجه ای داشته باشه دیگه، در جایی باید استفاده بشه، کما اینکه نخود قرار بود در جایی استفاده بشه دیگه. زان تقاضا گر بیاید قهرها تا کنی ایثار آن سرمایه را. حالا میگه اگر قهرها اومدش، تو این سرمایه وجود خودت رو میتونی قربانی کنی. باز لطف آید برای عذر او، که بکردی غسل و برجستی ز جو. اول رحمت خداوند رو دیدیم، بعد قهری که به اقتضای عشق الهی به ما میرسه، بعد از این لطف الهی شامل حال ما میشه. بعد اون موقع این لطف الهی به ما میگه که ای مؤمن، تو غسل کردی و از اون وجود مادی خودت، خودت رو شستی و از این جوی امتحان، جوی ابتلا به سلامت پریدی، رهیدی. گوید ای نخود چریدی در بهار، رنج مهمان تو شد نیکوش دار. مراحل رو دیدید؟ حالا دوباره روی نخود برمیگرد. به نخود میگن، میگه گویی که به نخود یا به اون محصولی که ما میخوریم میگن که اول تو توی بهار سرسبز و خرم چریدی، خوب خوردی، چاق و چله شدی، بعد رنج تون دیگ ریختن و آتیش زیرش روشن کردن، اون قهر، اون رنج به سراغت میاد. میگه این قهر رو اتفاقا قدرش رو بدون. یک روند ها میبینید، از جایی شروع میشه، قصد و غرضی هست، قراری اتفاقی بیفته. تو این روند یکی از عوامل بسیار مهمش قهر و ابتلای ماست. پس از این قهر و ابتلا، از این دوچار شدن ها، از این بیماری ها، از این اذیت شدن ها نترس، نه تنها نترس، بلکه اونها رو به قول بیت نیکوش دار. تا که مهمان باز گردد شکر ساز، پیش شه گوید ز ایثار تو باز. میگه تا اینکه مهمان با سپاس و تشکر به حضور خداوند برسه و در حضور حضرت حق از بذل و بخشش تو سخن بگه. خب این نخود قرار پخته بشه که مهمان تناولش کنه دیگه. وقتی مهمان تناول میکنه، یه هدفی گفتم از زندگی هستی، وقتی به اون هدف میرسی، این مهمان که نخود رو خورده و اتفاقا نخود خوشمزه‌ای شده بعد از پخته شدن، بعد از ابتلای به آب جوش، حالا این مهمان میره و این خوبی رو به پادشاه میرسونه، به این خوشمزگی رو به پادشاه میگه. تا به جای نعمتت منعم رسد، جمله نعمتها برد بر تو حسد. تا به جای اینکه نعمت بهت برسه، خود نعمت دهنده نزد تو میاد. خیلی قشنگ شده. اون موقع است که همه نعمتهایی که هستند به تو حسادت میورزند. اینجا یعنی میگه که ما خیلی نزدیک میشیم به خداوند. ببینید نزدیکی به خداوند، خب اینجور که ما از مثنوی داریم یاد میگیریم، انواع اقسام راه ها داره. یکی از راه ها همین شروع و پایانیه که گفتم، که بدونیم هدف از خلقت ما و هدف از پرورش ما، هدف از خلاصه این پوست و گوشت و جونی که ما الان داریم، اینه که به خداوند برسه. برای اینکه به خداوند برسه باید پخته بشه. برای اینکه پخته بشه باید در آتش اون آب جوش سختی ها قل بخوره، به قول معروف. بیت بعد، من خلیلم تو پسر پیش بچک. بچک یعنی کارد. سر بنه انی ارانی از بهوک. انگار اون کتبانو به نخود میگه که من مانند ابراهیم خلیلم و تو مثل اسماعیل پسرم. وقتی دارم به یه همچه حرفی رو میزنم که باید پخته بشی، همونجور که ابراهیم به اسماعیل گفت سر بنه، تو هم سر بنه و گوش کن که چی میگم. سر به پیش قهر نه دل برقرار، تا ببرم حلقت اسماعیل وار. میگه حواست جمع باشه، مثل اسماعیل دلت آروم باشه و خیالت راحت باشه و در پیش این قهر خداوند سرت رو بذار، خیالت راحت. اگر میخواد این قهر نابودت کنه، سرت رو ببر اسماعیلوار، بذار بمره، تسلیم این قهر خداوند باش. هرچند وسط ابیاته ولی وقتم تموم شده، اجازه بدید بقیهش رو بذاریم برای جلسه بعد. فقط این رو دوباره من یادآوری کنم، این که میگه که سر پیش قهر خداوند بذارید و تسلیم بشید، قهر خداوند رو داره میگه، آزمایش های خداوند رو داره میگه. اشتباه نکنیم با تنبلی های خودمون ها، این خیلی مهمه، یه موقع سوء استفاده از این ابیات نکنیم. برحال مثل همیشه همین شما و تمام اعتقادهای خوب و خداییتون رو به خدای بزرگ میسپارم. امیدوارم که بستان وجودتون به لطف خداوند لطیف و پر رونق باشه. خدا نگهدار.
خدایا شکرت به خاطر سحرهایی که بهترین وقت برای استجابت دعا، به خاطر دلی که حرف زدن با تو رو دوست داره و به خاطر قلب و زبونی که شاکره. خدایا شکرت که سحر به سحر میتونیم برای هم دعا کنیم و در آرامش کامل به هم بگیم تا سلام سحرگاهی فردا. خدا نگهدار.
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام.
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنوید.
نام سید علی، شهرت حسینی خامنه، معروف به سید علی خامنه ای، علی حسینی خامنه‌ای،
علی حسینی خامنه‌ای،
علی حسینی خامنه‌ای، آقای سید علی خامنه‌ای،
آقای سید علی خامنه‌ای، اقامت
اجباری برابر رأی کمیسیون امنیت اجتماعی شهرستان مشهد
به مدت 3 سال
محکوم به اقامت اجباری در شهرستان ایران شهر. اواخر تیر ماه بود که به ساواک رفت. برخوردی که با او شد نباید خارج از این یاد داشته مقام ساواک بوده باشد. با این شخص خیلی شدید صحبت شود. اتفاقاتی که در محل درس او افتاده به طور خلاصه و مبهم به او گفته شود. اتمام حجت کنند که در صورت اداره شدن مدرسه به این نحو مدرسه بسته خواهد شد. سید علی میپذیرد که محل تفسیر خود را در مسجد امام حسن تعطیل کند.
خب تبعات رو بعد می‌دیدیم که حالا دستگیری‌هایی که گاهن اتفاق می‌افتاد بعد از برنامه فلواق ترجمه و تفسیر قرآن این مسجد امام حسن مشتبه، خب نشوندنده بود که بالاخره عوامل رژیم ساواکی‌ها اینجا داخل مسجد بیرون مسجد هستن. خب در حاشیه این برنامه ترجمه و تفسیر قرآن هم خب اتفاقات می‌افتاد، اطلاعیه حضرت امام رد و بدل می شد، کتاب هایی رد و بدل می شد که اینها دور از چشم ساواکی ها نبود.
و تو اون جلساتی هم که آقا نماز و تفسیر و اینها داشتن که شروع بود در حدی که خب خیلی از شرط که جمعیت زیاد می آمد، خب قطعا در بینشون افراد مختلفی از گزارشگری ساواک می آمدن که گزارش می کردن،
آیات رو انتخاب می کردن که به صورت رژیم سابق گوشه داشتی که مطالبی رو میگفتن که اونا دوست نداشتن مردم اینا رو بفهمن، چشم گوشون به قول معروف باز بشه.
به طور مداوم برای آقا محدودیت ایجاد میکردن. در یک دوره گفته بودن که خب شما ممنوع منبری، آقا هم وای میستادن صحبت میکردن، میگفتن من منبر نمیرم، وای ساده صحبت میکردن. بعدش گفته بودن نه اصلا حق نداری صحبت کنی. بعد آقا میامدن میشستن مثلا به ما اشاره میکردن یک جوری که از من سوال کنین، من یک توضیح بدم در رابطه با آیات قرآن. بالاخره کار خودشون آقا میکردن.
در یکی از این جلسات یه طلبه پیدا شد اونجا، یه دفعه شروع کرد که یه حال جملهش کرد که اسم امام خمینی رو وسط بود، همه تجربه امام خمینی اینجا چرا بود. خب یواشاش یکی دو جلسه بعد دیگه ساواک آمد اینجا، مجلس گفت اینجا شلوغ شد، اینجا دیگه کانون آشواش این مسجد رو بست.
خبر تعطیلی فعالیت‌های سید علی خیلی زود در میان محافل مذهبی و آشنایان او پیچید. مرتضی مطهری که از موضوع با خبر و به شدت ناراحت شده بود، در جلسه‌ای در دانشکده الهیات تهران گفت همه مراکز حساس را که اثری دارد می‌بندند و این نیروها هم باید به این گونه هدر و در گوشه‌های زندان تلف گردند. انسان متحیر می‌ماند چه کند و چه بگوید. آقای خامنه‌ای در این مدت کوتاه در مشهد کارهای پرثمری انجام داده است که یکی از آنها جمع کردن جوانان روشنفکر و بیدار بوده و به همین جهت وی مورد توجه امام خمینی واقع شده و ایشان دستور دادند که هواخواهان او آقای خامنه‌ای را حمایت کنند.
بسیار دیدیم تو تلویزیون دیدنی ها را.
سید علی از پایین نشست و دنبال فردی جایگزین خود بود تا جلسات تفسیر را در مسجد امام حسن علیه السلام ادامه دهد که به طور اتفاقی با محسن قرائتی آشنا شد.
گفتیم یا امام رضا ما کاشوی جلسه داریم، آمدیم زیارت، باز زود برگردیم که به جمعه جلسه کاشویم برسیم. بینید دوست دارم چند روز مسجد بمونم، دلم شور بچه های کاشون رو میزنه، حضورم مشهد رو دوست دارم. اگر شما یه لطفی بکنید یه جلسه ای برای جوانای مشهد در اختیار ما بذاری، من کارشون تلفن میکنم یه کسی جامعه بره اداره کنه، من یه جزر بیشتر مشهد مونم، وگرنه یک زیارت جامعه و یک زیارت امین الله میخونم میرم کارشون. دیدیم بعد جمعیت سنگینی دبیرهای تعلیمات دینی استان ها جمع شدن از طریق وزارت آموزش زمان شاه، افرادی هم دعوت کردن از جمله دکتر بهشتی مطهری، آیت الله خامنه ای، ما صحنه رو که دیدیم رفتیم گفتیم آقا میشه 5 دقیقه به ما وقت میدید؟ 5 دقیقه ما وقت دار رفتیم حسین او بالا او 5 دقیقه رو گفتیم خیلی اونا خوشش اومد. بعد از این بس آیت الله خامنه‌ای اومد جلو و من ایشون نمیشناختم، گفت من یه مسجدی دارم، مسجد امام حسن مصطفی، دولت مسجد منو تعطیل کرده زمان شاه، من منبر ممنوعه بدون نماز بخونم، شما بیا بعد از نماز من همین تخت سیار بذار کلاستادی کن، الان هم ببریم خونه ما. از همون جلسه آیت الله خامنه‌ای من بود خونش، شب همون رفتیم مسجد، چند شبی تو خونش خوابیدیم و شبا تو مسجد صحبت میدیم، مسجد هم پر بود از جوانای انقلابی.
دیگه بعد ایشون منتقل شدن به مسجد کرامه، یعنی مسجد امام حسن. این پایگاه دیگه تعطیل کرد، ساواک اجازه نداد و رفتن مسجد کرامت.
به طوری که وقتی مسجد کرامت که مزین‌ترین و بهترین و بزرگترین مسجد محله در مشهد محسوب میشد، ساخته شد و آراسته شد و کامل شد، بانی اون مسجد و کسادای دور بر اون مسجد فکر کردن که مناسب هست که بیان و بنده رو که توی این مسجد پیش نماز بودن ببرن اونجا و اون در این صورت اون مسجد اجتماعی خواهد شد. همینجور هم شد، منو بردن اون مسجد و اجتماعی خیلی زیاد شد و مبدا واقعا یه حرکت فکری در بین قشرهای متوسط شد. قبل از او با دانشجوها و اینها ما ارتباطات زیادی داشتیم، من کلاس داشتم، کلاس‌های متعددی داشتم برای جوانها و دانشجوها و طلبه‌ها و اینها، لیکن قشرهای متوسط شهر و مردم کوچه و بازار که از مسائل انقلاب به خصوص مسائل بنیانی انقلاب چندان اطلاعی نداشتن و از سال 42 که مسائل همه گیر بود، چند سالی گذشته بود و مسائل فراموش شده بود، از مسجد کرامت مجدداً این فضای انقلاب رو حس کردند و یه تحولی در مشهد به وجود آمد.
اینجا منزل مرحوم حاجی کرامت بود، این بالای در حقیقت حیات، اینجا حیات بود، سالن سقف خورد و اشعه رو حیات منزل پوشیده شد و شد مسجد.
اینجا یکی از پایگاه های تبلیغی آقا بود، نماز میخوندن آقا اونجا، نماز جماعت و سخنرانی میکردن، بین نماز تفسیر میگفتن از نهج البلاغه، از صحیفه سجادیه، اینها مطالب رو میگفتن، خیلی جلسه جالبی بود.
در مشهد پایگاه قرآنی وجود داره به نام مسجد کرامت و این مسجد کرامت با توجه به ذوقی که رهبری نسبت به قرآن داشت و اشرافی که به مسائل قرآنی داشت، به صورت یک سکو و پایگاه بسیار فعال در اومده.
در واقع یک روحانی مبارز که حتی تبعید میشه و در تمامی طول این سالها ایشون در کنار این مبارزه و تبلیغ، در این حال به شکل استثنایی ایشون علاقمند و در این حال مشوق جریان تلاوت قرآن هست به سبک و در سطح جهان اسلام، نه سطح سنتی قدیم، اون که خب همیشه بود، قبلا هم بود.
که اولی که اینجا سرپوشیده شد و مسجد شد، همه اطراف پنجره بود، همونطور که این طرف پنجره است، این طرف هم پنجره بود همه. و من خاطرم هست که اینجا وقتی آقا نماز میخوندن و خیلی شلوغ میشد، اینجا توی پنجره های این طرف و این طرف وای میستادن نماز. خیلی گرفت اینجا و به شدت شلوغ شد، خیلی جوان ها استقبال کردن، دانشجوها می آمدن اینجا.
اون روحیه شادابی و نشاطی که ایشون در سخنرانی داشتن، در بیان آیات قرآن، داستان های قرآن، خب اینا همه انرژی میداد به جوان ها.
این یک هنرمندی خاصی شخصیشون داشت که این تفسیرها رو در اینه که استفاده از روایات میکردن و بیان میکردن، اینو به روزش میکردن. وی برای دانشجوها و مثلا نسل اون جو سیاسی که عرض کردم که خب ریخته باشه، این جاذبه خوبی داشت و جذب میکرد. یعنی جنبه فقط دینی نبود که مثلا آدم به عنوان تقدس و تیمن مثلا به قرآن تأثیر پیدا کنه، به عنوان یک راهکار و یک اصول.
و آقای هم با زیرکی خاص انجام میدادن، اگر منبر ممنوع بود ایشون مثلا مینشست حرف میزد، اگر ایستاده ممنوع بود میچرخون. خلاصه هم زور صحبت میکردن هم شب صحبت میکردن، خیلی پرکار اونجا کار میکردیم و شاید در هفته 6 شب در اون مسجد صحبت میکردم و 7 روز، یعنی 7 روز صحبت میکردم و 6 شب، اینجوری بود روز و شب با
در اون مسجد صحبت بود، بعد مردم هم زیاد می آمدن.
الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. مؤمنان در راه خدا شمشیر می زنند و کافران در راه طاغوت. فقاتلوا اولیاء الشیطان. شمشیر بکشید بر روی همپیمانان شیطان یعنی طاغوت. ان کید الشیطان کان ضعیفا. کید و مکر شیطان بسی ضعیف است. اونها نمیتونن در مقابل مؤمنان مقاومت کنن. این بود که پیغمبران پیروز میشدن و راه انبیا تداوم پیدا میکرد. بعضی گمان میکنن پیغمبران خدا در تاریخ شکست خوردن. این ناشی از آن است که با تفکر پیغمبران و نیز با تاریخ آنان، این گویندگان و این کسانی که یه چنین پنداری رو دارند آشنا نبودند. پیغمبران در تاریخ پیروز شده اند. این راه پیغمبران بود.
و اون سال ماه رمضان اون سال مسیح و ایشون هم دیگه اجازه صحبت هم بهشون ندادن، دیگه ممنوع المنبر شد. آقا میشستن اونجا و بچه ها دور هم جمعی روالی که الان دارن که دوره قرآن خونه میان برایشون، یه همون روال چلو چند سال مرام ایشون تو مشهد اینجا میشستن دور لوهای قرآن میذاشتن.
صبح های جمعه ایشون به پیشنهاد خودشون اونجا فرمودن آقا یک جلسه قرآن میخوام را بندازیم. به من گفتن که آقای فاطمی تو هم بیا این جلسه رو اداره کن.
جلسات قرآن اینجا کم کم شکل گرفت با مدیریت مرحوم آقای مختاری که استاد ما بود و اخوی ما آقای مرتضی.
خود آقا میامدن میشستن صبح جمعه، میامدن کنار استاد قرآن میشستن و تشویق میکردن بچه ها رو. خیلی جلسه جالبی بود، اکثرا هم جوان.
قبل از پیروز انقلاب دو تا مرکز فعال بحث جریان تلاوت مطرح بود، یکی تهران بود که مشهد بود
دیگه. آقا زمانی که احیانا زندانی تبعیدی جایی نبودن، یکی از کارهای اصلیشون واقعا میتونم بگم، چونشون با خیلی حرارت و با خیلی هدفمندی و هدف گذاری تو این جلسه میامدن و شرکت میکردند.
شاید بهترین قاریان مشهد واقعا جرقش از اونجا خورد و از اونجا شروع شد.
من خاطرم از اینجا جلسه قرآن که داشتیم، مرتب ساواکی ها می آمدن توی جلسه، می آمدن می شستن اینجا، می دیدیم این آدمی که نشسته اصلا با فضای قرآن نیست، اصلا توی باغ ما نیست و تیپش مشخص بود که این گزارشگر ساواکه.
حتی توی جلسه من یادم مسیر که آمد اون اواخر ساواک خیلی اذیت می کرد و فشار می آورد به آقا، اینا آقا رو ممنوع منبر کرده بود، حتی ممنوع صلوات، یعنی نماز جماعت هم آقا مثلا حق نداشتن بخونن.
در یک دوره‌ای که ممنوع منبر بودن گفته بودن حق ندارین صحبت بکنین، خب به اشاره آقا گاهی افراد جلسه یک سوالی مطرح میکردن، خب آقا این آیه مثلا منظور چیه؟ این آقا هم شروع میکردن توضیح میفرمودن.
به من میسپردن که به بچه ها بگو این یه سیاست بود ها، یعنی اگر مثلا من از آقا سوال میکردم این آیه رو، سوا گیر میداد که شما با هم زد و بند دارین، این آقای فاطمی استاد قرآن نشسته از شما سوال میکنه، من میشه با هم مثلا قبلا مذاکره کردین صحبت کردین که ایشون هم سوالی بکنه. دستیار که یک بچه مثلا اون برای جلسه دستش بلند میکرد و سوال میکرد که آقا مثلا همچه آیه رو شما برای ما معنی کنین. ها
رادیو 3 دقیقه قرآن پخش میکرد، بعد حدود 1 ساعت سخنرانی، یا توی جلسات دیگه هم قاری 5 دقیقه قرآن میخوند، 45 دقیقه سخنرانی. ولی مسجد کرامت اینجوری نبود. مسجد کرامت به من دوستان میگفتن که آقا میان و مثلا 10 دقیقه در ارتباط مفاهیم یک فرازی از قرآن سخن میگن، پیام های قرآنی رو تبیین میکنن، بعد به یک قاری به اینا میفهمیدن برید بالای منبر. خیلی عجیب بود، تکریم قرآن رو عملا ایشون به نمایش میگذاشت و به اینا میفهمیدن برید بالا نیم ساعت بخونید.